شناسی امشب در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست خواهیم بود. همراه ما باشید و نیستان رو بشنوید. ادامه برنامه نیستان رو تقدیمتون میکنیم. در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست هستیم. سلام میکنم به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم وحیدی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده مخاطبین خوب رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از حضور بسیار خوبتون آقای شهابی. خب ما در یک برنامه توفیق داشتیم که در خدمت یکی از هنرمندان خوب کشورمون آقای آرمین حسینی، کارشناس موسیقی، نوازنده و مدرس ساز عود و تنبور باشیم که در اون برنامه درباره تنبور ما صحبت کردیم و واقعا گفتنی درباره سازها، این سازهای بسیار خوش صدا و زیبا فراوانه و خب علاقمندان خاص خودش رو هم داره. شما هم مقدمه بفرمایید که بعدا وارد گفتگو بشیم.
بله، امشب در برنامه نیستان میخواییم در خصوص ساز عود صحبت کنیم.
بله.
با توجه به این که یکی از شاید بتونیم بگیم قدیمی ترین سازهای موسیقی، وقتی کتابهای سازشناسی و حتی کتابهای تاریخ موسیقی رو ورق میزنیم به این ساز نگاه ویژه داشتن، حتی در منطقه خاورمیانه و حتی در مغرب زمین همیشه مورد توجه بوده این ساز. سعی میکنیم اشاره بکنیم به تاریخچه و با روند و تکامل این ساز توی تاریخ قدری آشنا میشیم و اینکه اون چه که ساز عود در کشور ما امروز استفاده میشه در قیاس با سایر کشورها چه جایگاهی رو داره.
بله.
و اگر اشاره بتونیم بکنیم با آقای حسینی در خصوص این که واقعا کیفیت عودهایی که الان در کشور ما ساخته میشه، چون خیلی برندهای خارجی و مارکای خارجی هم هستن که حتی کانادایی عود میسازن و جزء شاخصهای ساخت عود هستن. خب بررسی کنیم ببینیم سازهای دستساز ما چه جایگاهی رو دارن و آیا میتونیم قیاسی داشته باشیم به لحاظ کیفی با عودهای غربی یا نه. اگر حالا فرصتی هم بشه در خصوص متدهای آموزشی این ساز صحبت میکنیم.
سپاسگزارم از مقدمه‌ای که فرمودید. همراه ما باشید و نیستان امشب رو بشنوید. امیدوارم که برنامه امشب هم مورد توجهتون قرار بگیره. بخش اصلی گفتگوی امشب نیستان رو آغاز میکنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم. همونطور که اعلام کردیم امشب میزبان آقای آرمین حسینی، کارشناس موسیقی، نوازنده و مدرس ساز عود و تنبور خواهیم بود که توفیق داشتیم که یک بار در خدمت ایشون باشیم و برنامه‌ای رو در ارتباط با ساز تنبور تقدیمتون کنیم. همونطور که آقای شهابی توضیح دادن، قراره که امشب درباره ساز عود، تاریخچه و تکامل این ساز در طی سالها و جایگاه ساز عود و هر آنچه که ارتباط داره با این ساز گفتگو کنیم. سلام میکنیم به شما آقای آرمین حسینی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه نیستان. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ما هم خیلی خوشحالیم که برای بار دوم دعوت نیستان رو قبول کردید. امیدوارم که این برنامه هم مثل برنامه گذشته مورد توجه دوستداران موسیقی، به ویژه دوستداران ساز عود و تنبور قرار بگیره. در خدمت شما هستیم آقای شهابی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حسینی. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید و ما قرار هست که میزبان اطلاعات شما باشیم در خصوص ساز عود. با توجه به این که ما برنامه دیگه رو با شما ضبط کردیم و داشتیم در خصوص ساز تنبور، چطور شد که شما رفتید سراغ ساز عود؟ با توجه به این که فکر کنم ریشه در کودکی شما هم داشته ساز تنبور، از خودتون قدری بفرمایید و این که چطور ساز عود رو انتخاب کردید تا کم کم وارد خود سازشناسی عود بشین.
عرضم به حضورتون که من خب از همون زمانی که در واقع در کودکی تنبور رو شروع کردم علاقه‌مند بودم در واقع به ساز عود، منتها شرایط در واقع جوری نبود که بتونم دوتا ساز رو با هم شروع بکنم. فکر میکنم 3 یا 4 سال بود که در واقع تنبور رو در واقع شروع کرده بودم.
چند سالی تو بود آقای حسینی؟
من 10 سالم بود موقعی که تنبور رو شروع کردم. فکر میکنم تو سن 14 سالگی یا 15 سالگی بود که در واقع سراغ ساز عود رفتم. دیگه در واقع تونستم یه سازی تهیه بکنم و به حالا حسب علاقه‌ای که در واقع خیلی در واقع در من ایجاد شده بود در این ساز و خدمت استاد محمد فیروزی برسم و در واقع کسب فیض بکنم اونجا.
و چی شد که تصمیم گرفتی این ساز رو به صورت تخصصی تو دانشگاه ادامه بدی؟
میدونین اون دغدغه موسیقایی است دیگه، شما خودتون در واقع متوجه منظور من هستین که آدم در واقع این علاقه رو داره که بره دنبالش به صورت آکادمیک در واقع دنبال بکنه سازو و حضور در واقع در کنار نوازنده های دیگه و در واقع هم نسل های خود آدم، این قطعا لذت بخش و خیلی در واقع با آدم کمک میکنه که در واقع جلو بره.
چقدر اون چیزی که فکر میکردید پیش از اینکه وارد دانشکده موسیقی بشی با بعد از اینکه فارغ التحصیلی شدید این همپوشانی داشت واقعا اون کمک شد به شما تو دانشگاه؟
میدونین واقعا این بحثش خیلی بحث گستردگیه، ولی همینقدر برای من خوب بود که در واقع در کنار در واقع هم نسل ها و در واقع همکارای خودم قرار گرفتم تو اون برهه زمانی و در بودن کنار در واقع این نوازنده ها این دوستان لذت بخش بود واقعا. و موضوع دیگه که بالاخره میدونید نوازند ما خیلی از در واقع اساتیدمون، خیلی از نوازنده هایی که در واقع داریم و به نام هستن، خب ممکن اصلا در واقع دانشکده موسیقی ندیده باشن. این خیلی چیز حکم کننده ای نیست توی موسیقی در مبحث نوازندگی حداقل، اما میدونید اون لیبل آکادمیکی که در واقع دانشگاه به شما میده اون خب در واقع در قابل توجه توی یک سری از در واقع مجامع یا در واقع چیز محافلایی که در واقع این موضوع اهمیت داره شما میتونید در واقع صحبت بکنید، اظهار نظر بکنید و اینکه بالاخره این لیبل آکادمیک همراه شما هست دیگه، به عنوان یک نوازنده آکادمیک دیده.
پس اگه برگردید به اون سن دوباره میرید دانشگاه؟
بله قطعاً.
بریم سراغ ساز عود و اینکه قطعی از تاریخش اول برای ما بفرمایید.
بله.
تا دوستان آشنا بشن چقدر این ساز ریشه‌ای و قدیمی هست.
ببینید در خصوص با در واقع تاریخچه سازها ما نمیتونیم 100% در واقع اعلام بکنیم که این به چه صورت بوده، ولی حتی من روز گذشته که در واقع به صورت تلفنی با استاد بهروزی نیا صحبت میکردم در خصوص همین موضوع، در واقع صحبتهایی که میخوام بکنم بیشتر نقطه نظر ایشون هستش. عود یا بهتر بگم به اسم ایرانی بربط در واقع یکی از قدیمی ترین سازهای در واقع زهی زخمه‌ای در واقع ایران باستان هستش در کنار تنبور و چنگ، که در واقع خیلی اهمیت ویژه‌ای داشته در واقع میونه سازهایی که در واقع بوده و یه جوری در واقع اینو اشرف سازها میدونستن، در واقع اینو ساز در کامل ترین ساز زهی میدونستنش. موضوعی که هست در واقع روایاتی که هست در این خصوص اینی که این ساز بربط به معنای سینه مرغابی، بر به معنای سینه و بط به معنای مرغابی، البته موضوع دیگه هم هست میگن بربط در واقع اشاره به باربط داره موزیسین دربار ساسانی، ولی خب این ساز قبل از باربط هم در واقع قبل از دوران ساسانی هم وجود داشته. با ورود اسلام به ایران در واقع این ساز که حالا اسمهای دیگه ای هم از جمله رود و کران هم داشته وارد در واقع کشورهای در واقع عربی میشه و اونجا اسمش رو العود میذارن. العود به معنی چوبه، چون تماما با چوب ساخته شده این ساز. و به گفته حالا جناب بهروزینیا که خودشون هم در واقع یک سازی داشتن به اسم مظهر که شبیه عود بوده ولی روش پوست بوده، به خاطر همین در واقع واسه شون جالب بوده که این ساز چوبه، اسمشو میذارن العود. و این در واقع به معنای چوب این میمونه موقعی که در واقع به اروپا میره از طریق اعراب، لعود و لوت خوانده میشه که در واقع ساز امروزی از تغییر یافته اوده. از طریق در واقع روایتی هم هست که از طریق جاده ابریشم هم در واقع به خاور دور راه پیدا میکنه. اونجا ما سازی داریم به اسم بیوا که خیلی در واقع از لحاظ ظاهری شبیه ساز اوت هستش. البته که یه کتابی هم ما داریم، این داستان خیلی در واقع این موضوع گسترده است، به اسم داستان بربط نوازی، تألیف آقای نوازنده محترم مجید ناظم‌پوره. خیلی گسترده در واقع به این موضوع پرداختن و توضیح دادن، علاقمندان میتونن در واقع مطالعه بکنن. و
از لحاظ ظاهری خب تفاوت خیلی زیادی بین عود با حالا تار و ستار و تنبور و دوتار اینها، یک قدری توضیح میفرمایید دوستان یک تصور ذهنی داشته باشن؟
در واقع ساز عود که ما بربط میخونیمش و تقریبا چند دهه پیش استاد قنبری مهر اومدن بر اساس در واقع یافته های در واقع بر اساس اون نقش نگارین ها و نقاشی های قدیمی بربط ایرانی رو که در واقع در زمان باستان رایج بوده، ابعادش رو نسبت به بدن انسان در واقع در آوردن و یک سازی رو به اسم بربط ایرانی ساختن و احیاش کردن که استاد بهروزینیا در واقع این سازو یه جورایی در واقع نشون دادن همه جا. اما خود ساز عود و بربط رو بخوایم در نظر بگیریم، امروز عود یک کاسه نیم گلابی در واقع بزرگی داره که شما وقتی که روی پاتون قرارش بدین تقریبا کل بدنتون رو میپوشونه. یک دسته کوتاه و یک سرپنجه، سرپنجه قسمتی که گوشی ها و اون قسمت جعبه گوشی ها هست و در واقع
برای
کوک ساز و محل قرارگیریش سر در واقع ساز هستش، به صورت در واقع مورب برگشته، به صورت در واقع
تقریبا 90 درجه،
تقریبا 90 درجه یکم مایل تر این ساز برگشته و داره 10 سیم جفتیه. البته امروز سازهایی داریم که 11 سیم، ما خودمون از این ساز استفاده میکنیم و سازهای 13 سیم. اما بربط ایرانی در واقع کاسه کوچکتری داره از ساز عود، 10 سیم جفتی داره و دسته بلند.
نوازنده و مدرس ساز عود و تنبور هستم و امشب در برنامه نیستان درباره تاریخچه و تکامل این ساز در طی سالها و جایگاه ساز عود صحبت میکنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه اون آقای امیر شهابی هستیم. بفرمایید آقای شهاب.
آقای حسینی، با توجه به این که ساز عود دستان نداره یا پرده بندی نداره، شما زمانی که میخواید جانمایی کنید نوت‌ها رو چطور این کار رو انجام میدید؟
والا بیشترین عامل در واقع گوش هستش که در واقع این با گوش کردن و تمرینات قبلی شما بالاخره این موقعیت، این پوزیشن در واقع نغمات و نوت‌ها رو دیگه روی دست احساس پیدا میکنید به صورت تقریبی. اما خب یک سری تکنیک هایی هم در واقع این ساز داره، مثل ویبراسیون های عرضی که این ساز داره. این خودش علاوه بر زیبایی گاهی اوقات کمک میکنه که نوازنده اگر یک کمی مثلا یک کما دو کما این نوت رو بالا پایین گرفته، با این حرکت در واقع ویبراسیون
طولی دسته میشه،
طولی دسته ببخشید من اشتباه عرض کردم، عرضی، با این ویبراسیون طولی در واقع این نوت رو در واقع صدای صحیحش رو پیدا بکنه.
بعد این قابلیت هست که با ویبراسیون عرضی بخوان کوک نوت رو تغییر بدن یا نه؟
ببینید ویبراسیون عرضی در واقع توی عود خیلی کم کاربرده، به دلیل اینکه فاصله سیم ها به هم خیلی نزدیکه،
برخورد
میکنه با سیم های دیگه. البته هست، ولی ویبراسیون طولی در واقع خیلی کاربرد داره تو این ساز تا ویبراسیون عرضی.
بعد جنس مضرابی که استفاده میشه برای نوازندگی عود چی هست؟
والا در قدیم از پر یا از در واقع ناخن در واقع پرندگانی مثل عقاب یا حتی کرکس استفاده میکردن، یا مثلا پر طاووس، ولی امروزه در واقع از همین مضرابایی هستش که در واقع
پلاستیکه
یا از جنس شاخ به این صورت.
مدد نوع استعدا تاثیر نمیذاره.
چرا؟ خیلی تاثیر داره. شما در واقع
طبیعی هست با چیزی
بله،
پلاستیکی
بله.
خب به طب تفاوتی خواهد بود.
دقیقاً.
شما توی دانشگاه که داشتید این رشته رو تحصیل می‌کردید، نوازندگی ساز بله. ایرانی، حالا بچه‌هایی که نوازنده تار و سه‌تار این هستن، ردیف موسیقی دستگاه تصویری ایران رو
بله.
حالا روایات مختلفی هم هست، اساتید مختلفی اومدن کتاب کردن و اجرا کردن، در خصوص عود این شیوه آموزش تو مرکز آکادمی که ما به چه صورتیه؟
عرض به حضورتون که ببینید امروزه خب فعالیت هایی که دارن همکارا انجام میدن، اساتید انجام میدن، واقعا قابل تحسینه و خوب داره این ساز پیشرفت میکنه، تکنیک نوازنده ها خیلی بالا رفته. اما این موضوعی که شما در واقع فرمایش کردین یکی از دغدغه‌های اصلی دانشجوها و نوازنده‌های ساز عوده تو حالا مراکز آکادمیک، که در واقع رپرتوار خاصی برای عود وجود نداره.
البته ردیف دستگاهی نیومدن بنویسن برای عود.
چرا؟ در واقع منظورم ردیف دستگاهی نیست. ما خب ردیف رو داریم، جناب استاد نریمان هم در واقع این در واقع زحمت رو کشیده بودن، زنده یاد نریمان، که در واقع یک ردیفی برای او در نظر گرفتن. منتها صحبت من میدونید صحبت ردیف نیست، صحبت رپرتوار حالا به جز ردیفه،
مجموعه قطعات که
تنظیم
شده برای
او. معمولا از در واقع قطعات و حالا مثلا رپرتوارهای آهنگسازهای دیگه مثلا استاد مشکاتیان، استاد علیزاده، استاد لطفی، پایور، وزیری، در واقع از اینها استفاده میشه که اینا در واقع مناسب نیست واسه ساز عود.
شاید جانمایی انگشتا و نمیبره.
دقیقاً، یعنی برای ساز عود نوشته نشده. قطعه جناب استاد علی نقی وزیری برای تار نوشته شده یا جناب استاد پایور برای تنتور نوشته شده. مناسب نیست واسه ساز عود. البته ما رپرتوارهایی داریم که قطعات زیبایی داریم، تکنیکی که بالاخره اساتید نوشتن، به عنوان مثال مثلا قطعه آفتاب نیمه شب استاد حسین بهروزی نیا، بسیار قطعه جذاب و زیباییه، یا اساتید دیگه، همکارای دیگه، ولی خب متاسفانه استفاده نمیشه، یعنی نمیان استفاده کنن. از اون طرف دانشجوها مجبورن برای اینکه در واقع تکنیکشون رو بالاتر ببرن، مجبورن در واقع متوسل بشن به قطعات در واقع اساتید عرب یا ترک، یا در واقع اتودهای اونا رو تمرین بکنن واسه سازشون، که این در واقع باعث میشه که لهجه ساز خودش در واقع به اون در واقع موسیقی ها کشیده بشه. ولی خب این در واقع یک موزلیه که ما داریمش دیگه.
سلیقه شخصی شما این هستش که اود به نگاه نزدیکتر به موسیقی خود ایران باشه، یا اینکه نه قدری عربی تر یا حتی موسیقی ترک؟
ببینید تو دنیا الان عود رو خب به همین سازا میشناسن، یعنی رپرتوارهاش و صدادهیش رو به موسیقی ترکی و عربی میشناسن حقیقتا. حالا نوازنده های ایرانی دارن سعی میکنن که این لحن در واقع ایرانی عودو که واقعا وجود داره رو در واقع و فراموش شده بوده اینو دوباره احیاش بکنن، در واقع به گوش همه برسوننش. ولی خب ماها همه ایرانی هستیم و عرق ایرانی داریم و دوست داریم که این ساز در واقع با این ساز در واقع موسیقی خودمون رو اجرا بکنیم که کاملا هم قابلیتش رو داره، با یک در واقع نگرش درست‌تر، با یک هم همبستگی و در واقع کنار گذاشتن تعصب‌ها ما میتونیم در واقع هم به متد درستی برسیم، هم رپرتوارهای عود خودمون رو از اساتید خودمون اجرا بکنیم، حتی از نوازنده‌های جوان چه ایرادی داره.
نگاه مدرن چی؟ کسی مثل انور براهم و اینا که تلفیق میکنن با پیانو و موسیقی مینیمال و...
بله، ولی خب میدونین دانشگاه آکادمی کلن در واقع جایی که شما در واقع موسیقی کلاسیک رو در واقع فرا میگیرین. اونها هم بالاخره خب استاد انور ابراهیم من خیلی خودم در واقع لذت میبرم خب، ولی خب جاز میزنن در واقع، سبک اجراییشون با اود سبک جاز هستش، ولی خب توی در واقع شکل کلاسیکش خب سبک جاز در واقع جایی نداره دیگه، باید اون در واقع موسیقی کلاسیک آموزش داده بشه.
انشالله که روزی شاهد تألیفات بیشتر و فعالیت بیشتر هنرمندا در حوزه نوشتن کتاب و رپرتوار مجموع قطعاتی که به صورت تخصصی برای عود مناسب باشه باشیم و به هر حال حالا اساتید هم گرایش پیدا بکنم و ترغیب بشن که بخوان این قطعات رو اجرا کنن. با توجه به اینکه شما هم در جریان هستید و میدونید نسل جدید ما نوازنده‌های عود خیلی خوبی داریم، خیلیشون سنشون هم زیر 30 ساله و آینده های درخشانی رو میتونیم متصور بشیم برای این عزیزان. امیدوارم که در آینده نه چندان دور شاهد درخشش این ساز به عنوان یک ساز ایرانی در سایر کشورها باشیم، بتونه یک نماینده شایسته مثل بقیه سازها تار و ستار و امثال و خون باشه برای موسیقی کشورم.
من میتونم یه نکته کوچیک عرض کنم؟ البته با زحمت هایی که در واقع اساتید کشیدن و نوازنده‌های محترم، امروز دیگه ساز بربط در واقع داره تو دنیا به عنوان در واقع ساز ایرانی، یک ورژن قدیمی ترین ورژن عود و یه جوری مادر همه عودهای دنیا در واقع معرفی میشه به عنوان در واقع یک ساز کاملا ایرانی و فارسی.
خب خیلی ممنونیم آقای حسینی که در این برنامه حضور داشتید، امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه دوستداران موسیقی و همطور دوستداران ساز خوش صدای عود قرار گرفته باشه. ما هم آرزوی آینده بسیار خوبی رو هم برای شما هم برای ساز عود داریم. من با آقای آرمین حسینی مهمان امشب نیستم و آقای امیر شهابی کارشناس خوبمون خداحافظی میکنم. در خدمت شما عزیزان.